ساعت 9 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام به شما شنوندگان گرامی، سید سمی عباس هستم و برنامه این ساعت را آغاز میکنم. امروز شنبه 3 مای سنبله سال 1398 هجری شمسی برابر است با 21 سپتامبر سال 2019 میلادی. در این یک ساعت علاوه بر خبرهای افغانستان و جهان گزارش داریم در مورد اینکه رئیس جمهور آمریکا میگوید در اواخر ضربات شدیدی به طالبان وارد شده است. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی و گزارش‌های دیگر. برنامه‌های هفتهوار هم داریم، اما قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. رئیس جمهور آمریکا میگوید حاضر بود با رهبران طالبان مستقیما ملاقات کند، اما به خاطر اینکه طالبان با آتش بس آماده نبودند این ملاقات لغو شد. در حملات هوایی در لوگر 5 تن از طالبان مسلح به شمول یک قمندان آنها کشته شدند. رئیس جمهور آمریکا بانک ملی ایران را هم در لیست تحریم ها شامل کرد. تفصیل خبرها. رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید حاضر بود با رهبران طالبان مستقیما ملاقات کند، اما به خاطر اینکه طالبان با آتش بس آماده نبودند این ملاقات را لغو کرد. دونالد ترامپ دیروز در یک کنفرانس خبری مشترک با صدر اعظم استرالیا اسکات موریس در قصر سفید در این مورد سخن گفت. در این باره در همین برنامه صحبت مفصل دارد. مقام های امنیتی در لوگر میگویند در نتیجه حملات هوایی دیروز در این ولایت 5 تن از جنگجویان گروه طالبان کشته شدند. احمد شکیل تسل سخنگوی لوای 4 میگوید این حمله در منطقه کمالخیل از سوی نیروهای بین المللی انجام شد که در آن یک قمندان ارشد طالبان به نام بابک نیز در جمع کشته شده ها شامل است. طالبان تا هنوز در این مورد چیزی نگفتند. شهید محمد عبدالی یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به نفع تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی از نامزدیش انصراف کرد. رئیس جمهور محمد اشرف غنی در مراسمی که شام دیروز به همین مناسبت برگزار شده بود گفت:
عبدالی صاحب دزله کوم نه من نه کوم خیر اخلاص پلی مور اخلی تل دی افغانستان او موږ یوالای د دوامداری.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان قرار است در ششم ماه میزان برگزار شود. تیم ملی کرکت افغانستان امروز شنبه در سلسله رقابت‌های سه جانبه کرکت 20 اوره با تیم بنگلادش مقابل می شود. این بازی ساعت 5 عصر به وقت افغانستان آغاز می شود. فرید هوتک مسئول مطبوعاتی کرکت بورد افغانستان شام دیروز بر رادیو آزادی گفت:
به حال افغانستان در جریان این مسابقات سه جانبه سه مسابقه انجام داده که در دو مسابقه پیرو شده و فقط در یک مسابقه افغانستان باخت داشت، اما خوشبختانه که افغانستان توانسته که در این مسابقات سه جانبه به فاینل را پیدا کنه. فردا مسابقه چهارم افغانستان است. به تاریخ 24 سپتامبر افغانستان با بنگلادش مسابقه فاینل داره.
سلسله بازی های سه جانبه کرکت 20 اوره به تاریخ 14 سپتامبر میان تیم های افغانستان، بنگلادش و زیمبابوه آغاز شد. تیم طوفان هریرود برنده هشتمین دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان شد. مسابقه نهایی یا فاینل لیگ برتر افغانستان شام دیروز 20 سپتامبر میان تیم‌های طوفان هریرود و شاهین آسمایی برگزار شد. طوفان هریرود توانست با نتیجه 1-0 برنده این بازی شود و قهرمانی این دور را از آن خود بسازد. ادامه اخبار از رادیو آزادی. ایالات متحده بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده دیروز در صحبت با خبرنگاران در واشنگتن این تحریم ها را به عنوان بلندترین سطح تحریم ها یاد کرد و گفت:
We have just sanctioned the Iranian National Bank.
ما حالا بانک ملی ایران را تحریم کردیم. این سیستم بانکی مرکزی آنهاست و این بلندترین سطح تحریم ها برای ایران است. این تحریم‌ها در روز پس از دستور دونالد ترامپ برای افزایش تحریم‌ها علیه ایران اعلام شدند. ترامپ روز چهارشنبه گذشته پس از آن از افزایش تحریم‌ها بر ایران خبر داد که وزارت دفاع عربستان سعودی ایران را به حملات طیاره‌های بی پیلوت بالای تأسیسات نفتی این کشور متهم کرد. گروه حوثی های تحت حمایت ایران در یمن میگوید حملات طیاره های بی پیلوت و راکت ها را علیه عربستان سعودی متوقف می سازند. این اعلان یک هفته بعد از حملات بر تاسیسات نفت عربستان سعودی صورت می گیرد که مسئولیت آن را این گروه شورشی یمن به عهده گرفته است. رئیس شورای عالی حوثی های یمن مهدی المشاط شام دیروز 20 سپتامبر اعلان نمود که حملات بر عربستان سعودی را متوقف می سازد. ائتلاف تحت رهبری عربستان سعودی که بر شورشیان حوثی یمن عملیات انجام می دهد به این اعلان تا حال واکنش نشان نداده است. شیعه های حوثی یمن مسئولیت حمله 14 سپتامبر بر تاسیسات تصفیه نفت عربستان سعودی را که بزرگترین دستگاه تصفیه نفت در جهان می باشد به عهده گرفت که این عمل تشنج را در منطقه به اوج آن رسانده است. اما عربستان سعودی و ایالات متحده با حذف این ادعای حوثی ها می گویند که این حملات توسط ایران صورت گرفته است. ایران این ادعا را رد می کند. در نتیجه انفجار بم در یک بس در نزدیکی شهر کلبرای عراق حداقل 12 نفر کشته شدند. در این مورد مقامات طبی عراق خبر دادند. به گفته مقامات در بین قربانی ها زنان و اطفال هم شاملند. هیچ گروه تا حال مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته است. قبل از این چنین حملات از سوی گروه دولت اسلامی داعش در عراق انجام شده است. در 10 ماه سپتامبر هم در جریان ازدحام به مناسبت عاشورا در نزدیکی زیارتگاه کربلا 30 نفر کشته و 10 نفر زخمی شدند. تعداد زیادی از زائران شیعه قرار است بار دیگر در مراسم به نام اربعین در اواخر ماه اکتبر در این شهر جمع شوند. پایان اخبار. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. رئیس جمهور آمریکا میگوید در روزهای اخیر طالبان ضربات بی سابقه را متحمل شدند.
We have hit the Taliban harder than they've ever been hit in the entire 19 years of war. They've been hit harder.
افزایش جرایم خیابانی در کابل، یک تن از قربانیان آن میگوید
دو نفر مرا تعقیب داشتند. برای من نزدیک شدم، ام تفنگ‌تر به سرم ماندم، گفتم نخوری بکش چیزی که داری.
کمپاین های انتخاباتی در 4 ولایت شمالی افغانستان. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه های غربی. امروز از روز جهانی صلح تجلیل می شود در حالی که افغانستان شاهد خشونت های بی سابقه است. نظر به احصایه یونیسف سال گذشته 29 میلیون طفل در مناطق در حال جنگ به دنیا آمدند. و در نیمه دومی ساعت برنامه های هفتوار آشیانه و مربای مرچ را داریم. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا میگوید طالبان با برقرار نکردن آتش بس اشتباه بزرگی را انجام دادند و اکنون بیشتر از هر زمان دیگر ضربه دیدند. او دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت زمانی که پی برد طالبان قصد آتش بس را ندارند، مذاکرات با این گروه را لغو کرد. ترامپ در 9 ماه سپتامبر پس از یک انفجار مرگبار در شهر کابل که به شمول یک آمریکایی 11 تن کشته شدند، مذاکرات با گروه طالبان را لغو اعلان کرد. فرشتنگاه جزئیات بیشتر دارد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده آمریکا میگوید طالبان مسلح اشتباهی بزرگ را انجام دادند و در نتیجه اکنون به گونه بی سابقه هدف قرار گرفتند. ترامپ افزود که طالبان اکنون متوجه شدند که در معامله با او اشتباه کردند. او این سخنان را دیروز 20 سپتامبر در جریان دیدار با صدر اعظم استرالیا در قصر سفید به خبرنگاران گفت. رئیس جمهور ترامپ گفت به دلیل حاضر نشدن طالبان به برقراری آتش بس او مذاکرات با این گروه را لغو اعلان کرد. ترامپ در پاسخ به سوال یک خبرنگار در این مورد گفت من برای دیدار با طالبان آمادگی کامل داشتم، اما زمانی که دریافتم آنها حاضر به آتش بس نیستند با خود گفتم چرا پس باید زحمت بکشیم؟ به گفته رئیس جمهور آمریکا گروه طالبان در این اواخر به گونه‌ای کوبیده شدند که در 19 سال گذشته سابقه ندارد. دونالد ترامپ در این مورد گفت
We have hit in Afghanistan. We have hit the Taliban harder than they've ever been hit in the entire.
او میگوید ما در افغانستان به طالبان مسلح قسم ضربه وارد کرده ایم که در 19 سال اخیر سابقه ندارد. آنها قوی اند ضربه دیدند و منابع بسیار معتبر برایم خبر رساندند که آنها میگویند در معامله با این مرد اشتباه کردیم. آنها اشتباه کردند. رئیس جمهور آمریکا در 9 ماه سپتامبر پس از یک انفجار مرگبار در شهر کابل که به شمول یک آمریکایی 11 تن در آن کشته شدند، مذاکرات با گروه طالبان را لغو اعلان کرد. دونالد ترامپ دیروز در قصر سفید به خبرنگاران گفت طالبان می‌پنداشتند که کشتن مردم نشانه قوتشان است. به گفته او، زمانی که از کشته و زخمی شدن مردم در آن حمله خبر شد، تصمیم گرفت که گفتگو با طالبان فایده ندارد. ترامپ میگوید او در آن زمان با خود گفت که با این گروه خواهانه معامله نیست. این در حالی است که یک نماینده طالبان در قطر چند روز پیش گفت در مذاکره با هیئت آمریکایی هنوز هم باز است. زلمه خلیلزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان در 5 سپتامبر در یک سفر غیر مترقبه از کابل به قطر رفت و از آنجا پس از گفتگو با نماینده های طالبان رای واشنگتن شد. او در 19 ماه سپتامبر به اعضای کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا در مورد روند صلح افغانستان معلومات داد. اما این جلسه در عقب درهای بسته صورت گرفت. اینکه مذاکرات میان هیئت آمریکایی و نماینده های طالبان از سر گرفته می شود یا نه، پرسش است که وقت آن را پاسخ خواهد داد.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
قماندانی امنیت کابل از افزایش تلاش‌ها به هدف جلوگیری از جرایم جنایی در کابل خبر می‌دهد. فردوس فرامر سخنگوی این قماندانی روز جمعه به رادیو آزادی گفت که جمع‌آوری موتورسیکل‌های فاقد اسناد، جمع‌آوری معتادین و افزایش گزمه‌های سیار در مناطق غیر پلانی بخشی از این تلاش است. این در حالی است که شماری از باشندگان کابل از افزایش جرایم جنایی در کابل ابراز نگرانی کرده و خواهان حل این مشکل هستند. جاوید حسن‌زاده در گزارش به همین موضوع پرداخته است.
موبایل ها دزدی میشه، مردم چاقو میخورن، مرمی میخورن، سر یک موبایل از بین میرن.
قیس یکی از باشنده های کابل است که میگوید پس از غروب آفتاب بیرون شدن از خانه برایش دشوار میشود و حتی در روز روشن از دست سارقین در امان نیست. این جوان 25 ساله میگوید ساعت 8 شب بود، زمانی که روانه منزل بود در مربوطات حوزه 8 مورد تهدید افراد مسلح ناشناس قرار گرفت. قیس حکایت میکند که هوا تاریک شده بود و سارقین مسلح در حالی که صورتشان را با دستمال پیچانده بودند بر او حمله ور شدند.
من شخصا خودم ساعت 8 شب طرف جای کارم طرف خانه میامدم که دو نفر مرا تعقیب داشتند. وقتی که بالاخره بر من نزدیک شدن، ام تفنگچه به سرم ماندن، گفت شور نخوری بکش چیزی که داری.
او میگوید پس از اینکه سارقین موبایل و پولهایش را از او گرفتند، یک بار دیگر توسط تفنگچه تهدیدش کردند.
یا مردم پیسه و موبایل یای ما گرفتن، اما کلیم بود، کلیم انداختن نموجا. من خواستم پاس دور بخونم برم کلید بگیرم، سرما سیف فایر کردن.
شماره دیگر از باشندگان کابل نیز افزایش جرایم جنایی در این شهر را تایید میکنند و همانند قیس از وقوع این گونه رویدادها نگرانی دارند. نصیر جوان دیگر است که در شهر کابل پیشه دکانداری داشته و از نگرانیش در خصوص وقوع رویدادهای جنایی در این شهر میگوید.
بعد از این شهر شام دیگر کسی جای رفتن نمیدونه به خاطر که سرقت موبایل، موتر، همکشی زیاد است و دولت خدای من نمیست که باید است جلو از این را بگیرن.
وقوع جرایم جنایی در کابل مسئله تازه نیست. هرچند این مشکل در گذشته هم وجود داشته، اما دیده می شود که دزدان مسلح با استفاده از موتورسیکل دست به سرقت موبایل در جاده ها می زنند. قماندانی امنیت کابل تایید می کند که سرقت ها در شهر کابل به واسطه موتورسیکل های فاقد اسناد، معتادین مواد مخدر و افراد مسلح صورت می گیرد. این در حالی است که به تازگی پلیس کابل یک گروه سارقین را که پول و موبایل مردم را به سرقت می بردند در حوزه 17 شهر کابل بازداشت کرده است. مسئولان این قماندانی با تایید وقایع جنایی در کابل می گویند تلاش ها در خصوص حل این مشکل به شدت ادامه دارد. فردوس فرامر سخنگوی این قماندانی به رادیو آزادی گفت گراف جرایم در تناسب با 6 ماه سال گذشته در کابل کاهش یافته است.
مناطق که ما شناسایی کردیم که مناطق آسیب پذیر هست و بیشتر رو مناطق هم نقاط غیر پلانی است، توجه بیشتر پلیس به اوجا است که گزمه‌های سیار و پیاده خود را بیشتر ساختیم. ما برنامه جمع‌آوری موتورسیکل‌های فاقد اسناد را آغاز کردیم. معتادین به شکل مستقیم در جرایم جنایی خرده‌ریزه دست دارند. در قسمت جمع‌آوری معتادین و موازی با بازداشت فروشنده مواد مخدر در کابل ادامه دارد.
سخنگوی قماندانی امنیه این را نگفت که جرایم در تناسب با 6 ماه سال قبل تا چه اندازه کاهش یافته است. اما او گفت در 6 ماه گذشته سال جاری 174 واقعه سرقت اجناس در قماندانی بسط رسیده است که از جمله به 127 واقعه رسیدگی شده و در پیوند به این موضوع 190 تن بازداشت شدند. پلیس کابل عامل وقوع جرایم در کابل را مشکلات اقتصادی، موجودیت معتادین مواد مخدر، موجودیت ساعات غیر پلانی و موتورسیکل های بدون اسناد می خواند.
7 روز تا انتخابات. تحولات انتخاباتی لحظه به لحظه از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، یادآور میشیم که در برنامه زیر آسمان کبود که امروز از ساعت 2 تا 4 به نشر میرسد، باز هم موضوع انتخابات مطرح است. به رادیو آزادی تلفن کنید، پیام بفرستید، در فیسبوک رادیو آزادی بنویسید، سوال ها، نظریات و پیشنهاداتتان را با شنوندگان، با میزبانان و مهمانان این برنامه در میان بگذارید. ولایت شمالی جوزجان، فاریاب، سرپل و بلخ در این روزها شاهد کمپاین های داغ با حضور شماری از کاندیدان ریاست جمهوری شدند. امروز در همین راستا دکتر عبدالله عبدالله در ولایت سرپل کمپاین دارد. شماری از مردم این ولایت در صورت پیروزی یکی از این کاندیدها خواستهای از رئیس جمهور آیندهشان را دارند. دکتر محمد اشرف غنی، نامزد ریاست جمهوری، به تعقیب سفر کاندید رقیبش دکتر عبدالله به جوزجان از طریق اسکایپ دیروز لایف با هوادارانش صحبت کرد. عالم رحمانیار گزارش میدهد.
در حالی که دکتر عبدالله عبدالله نامزد ریاست جمهوری طی دو روز گذشته در ولایت جوزجان، سرپل و فاریاب سرگرم کمپاین انتخاباتی بود، با تعقیب آن دکتر محمد اشرف غنی نامزد دیگر ریاست جمهوری از طریق اسکایپ به طور زنده در همایشی که از سوی حزب جنبش نوین در شهر شبرغان برگزار شده بود طی صحبتی به مردم جوزجان گفت:
جوزجان مرکز نفت و گاز و این شهر تاریخی که هزارها سال سابقه به یک سرمایه گذاری واضح و همه جانبه صورت خواهد گرفت.
پیش از این به روز چهارشنبه و پنجشنبه دکتر عبدالله عبدالله نیز در کمپاین های انتخاباتی خود در ولایت جوزجان و فاریاب به مردم چنین وعده داد:
این وعده را برشان میدم که اتحاد و اتفاق ما انشالله صادقانه است، تنها به خاطر رسیدن به چوکی در نتیجه انتخابات نیست، به خاطر ثبات این کشور است، به خاطر همگرایی در این کشور است و به خاطر نجات این کشور است.
این دو رقیب در کمپاین های انتخاباتیشان به هزاران تن از باشندگان ولایات شمال برای برآورده شدن خواست های مردم و طرفدارانشان در حال وعده ها می دهند که مردم چنین وعده های داده شده را عوام فریبانه عنوان می کنند. با باور شماری از مردم این گفته ها در کمپاین های انتخابات ریاست جمهوری در گذشته ها نیز چندین بار تکرار شده و عملی نگردیده است، اما با آن هم این بار نیز با وجود تهدیدهای امنیتی و اخطارهای طالبان در روز ششم میزان سال روان مردم با پای صندوق های رای می روند و برای انتخاب رئیس جمهور آیندیشان رای خواهند داد. با گفته شماری از مردم، به شرطی که این کاندیدا در صورت پیروزی خواستهای مردم شمال را از یاد فراموش نکنند. محمد نعیم آتشین، یک تن از معلمین سابقه دار ولایت جوزجان که با گفته خودش 40 سال به صفت مدیر مکتب خدمت کرده و در آینده به کشور این گونه رئیس جمهور می خواهد:
ما در اوتور رئیس جمهور می خواهیم که خانه به خانه، ده به ده، قریه به قریه بگرده، از مردم، از ملت، قصبه به قصبه بگرده، از مردم خود وارسی بکنه، پرسان بکنه، سرکار برشان جور کنه، امنیت بیاره، مکتب بسازه و پوانتون بسازه.
آتشین به این باور است که هرگاه امنیت کشور تامین شود دیگر مشکلات مردم حل خواهد شد. با گفته وی، هرگاه امنیت مردم تامین شود اقتصاد مردم بهتر می شود و زمانی که اقتصاد مردم بهتر شد دیگر مشکلات مردم نیز کم می گردد. همکنون بسیاری مردم بیکارند. بیکاری مردم را وادار کرده است که با وجود مشکلات و سختی ها، چی جوان و چی پیر، راه مهاجرت را در پیش بگیرند و به کشورهای همسایه و سایر کشورها مهاجر شوند. این گفته های شیر نظر، یک پیر مرد شبرغانی 80 ساله است که در کنار سرک نشسته پینه دوزی می کند. وی می گوید:
یعنی بیکار هستیم از همه روزگار خدا که هرکزا نمیتونیم خاطر از همه دمیزه دوچا دراش از همه گرفتش یا کار پایدا شو ما مردمان یا کار کنیم این رای هر کس که در ملک خدا آرام کنه از همه رای میتیم دیگه کار پایدا شو مردم قرار در خانه خود بشینه.
در همین حال آصفه دانش آموز یکی از مکاتب ولایت سرپل که برای امتحان کانکور آمادگی میگیرد نیز آوردن صلح، امنیت و بهبود اقتصادی مردم را از رئیس جمهور آینده کشور میخواهد. و همچنان در پاسخ به سوال ما این که به چه هدف رای میدهد گفت:
ما به این هدف رای میدیم که ما یک افغانستان در آینده یک افغانستان آرام پر از صلح و امنیت باید داشته باشیم.
این دانش آموز افزود: رئیس جمهور آینده کشور باید به تحصیلات عالی نیز توجه نماید تا جوانان بتوانند در پوهنتون‌های کشور به تحصیلاتشان ادامه بدهند. قرار است تا 7 روز دیگر در 6 میزان سال روان انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان برگزار شود.
6 میزان، گام دیگر برای مردم سالاری.
ما در انتخابات حتما رای خواهیم داد.
از رئیس جمهور آینده میخواهیم که تا صلح و امنیت بیارم.
رادیو آزادی در ویژه برنامه های انتخاباتی از تازه ترین ها شما را آگاه میسازد.
و حالا هم جاوید نعیمی مروری دارد بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی.
قطع کمک 100 میلیون دلاری آمریکا برای افغانستان توجه شماره از رسانه‌های جهان را به خودش جلب کرده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد نگرانی‌ها از موجودیت فساد اداری در حکومت افغانستان باعث شد تا 100 میلیون دلار کمک آمریکا از سوی وزارت خارجه آن کشور قطع شود و 60 میلیون دلار کمک دیگر هم به حالت تعلیق درآید. با نوشته روزنامه، قطع و تعلیق این کمک‌ها در حال صورت می‌گیرد که با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افغانستان روزهای انگشت شمار باقی مانده. قرار بود کمک 100 میلیون دلاری آمریکا روی یک پروژه برق در افغانستان مصرف شود. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد قطع این کمک به دنبال خشم آمریکا با رئیس جمهور افغانستان روی چندین مسئله صورت گرفت. روزنامه نیویورک تایمز هم به قطع کمک‌های 100 میلیون دلاری آمریکا به افغانستان تمرکز کرده است. روزنامه می‌نویسد وزیر خارجه آمریکا بازگرداندن این کمک‌ها را با انتخابات افغانستان که شنبه آینده برگزار خواهد شد مرتبط دانسته است. در ادامه آمده مایک پومپیو همچنان در پاسخ به قطع این کمک‌ها به خبرنگاران گفته که انتخابات آزاد و شفاف در افغانستان می‌خواهند. نیویورک تایمز می‌نویسد وزارت خارجه آمریکا پنجشنبه هنگام کمک 100 میلیون دلاری به افغانستان را بازگرداند که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان به اعضای کنگره کشورش در مورد توافقنامه ناکام با طالبان معلومات داد. خلیلزاد از پارسال به این سو 9 مرتبه با نماینده های طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کرده است. و روزنامه تایمز چاپ بریتانیا هم نوشته که قطع و تعلیق 160 میلیون دلار کمک آمریکا برای افغانستان یک علت دارد: فساد اداری. روزنامه نوشته که مایک پومپیو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گفت اداره تدارکات ملی افغانستان در فراهم کردن شاخص‌های شفافیت و حسابدهی در مدیریت مالی آمن ناکام شده است. در ادامه به نقل از پومپیو آمده که گفته است ایالات متحده بر ضد کسانی خواهد ایستاد که از قدرتشان سوء استفاده کردند و مردم را از منافع کمک‌های خارجی محروم ساختند. وزیر خارجه آمریکا افزوده است کمک‌های کشورش برای ساختارهای زیربنایی افغانستان ادامه خواهد یافت، اما آنها از راه‌های متبادل بودجه‌ای این پروژه‌ها را تمویل خواهند کرد.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. شنوندگان گرامی، پیش از آن که برنامه را ادامه بدهیم توجه کنید به خبر مهم. رئیس جمهور آمریکا موافقه کرده است که یک تعداد قوای آمریکایی در عربستان سعودی و امارات متحده عرب جابجا می‌شوند. دونالد ترامپ بعد از آن در این مورد تصمیم گرفته است که عربستان سعودی ایران را مسئول حمله بر تأسیسات تصفیه نفت این کشور خوانده است. وزارت دفاع آمریکا دیروز اظهار داشت تا حال تصمیم نگرفته که چه تعداد واحدهای نظامی را به منطقه می‌فرستد و به اقدامات نظامی علیه ایران هم اشاره نکرده است. وزیر دفاع آمریکا مارک اسپر گفته است این اقدام به تقاضای امارات متحده و عربستان سعودی صورت می‌گیرد تا سیستم‌های دفاع هوایی خود را تقویه کنند. به گفته آقای اسپر ماموریت این قوه‌ها دفاعی خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو
آزادی. امروز 21 سپتامبر مصادف است با روز بین المللی صلح. از این روز در افغانستان در حال تجربه می شود که نقاط مختلف این کشور اخیراً شاهد حملات خونین بود. یک مقام ارشد سازمان ملل متحد به مناسبت همین روز خواهان برقراری صلح در افغانستان شده است. این گزارش با صدای یک شاهد عینی انفجار اخیر ولایت زابل آغاز می شود. فرشتنگاه جزئیات دارد.
زمانون خانوری زده زابل ولایت خاکیفان ولسوالیم. دولت می مریض را ولیده ده کلمو مشکلی وی. آغاز عملیات که سهار ده شپور بجو پشاوخوا که ولیتی مستدمال منزو که زه پریوتم.
خانولی باشنده ولسوالی خاک افغان زابل بنابر وحشت عملی انتحاری اخیر در مقابل شفاخانه شهر قلات از این حادثه زیاد بیاد ندارد، اما میگوید با شنیدن یک صدا بیهوش شد.
زپاز پزر نمیدل دست دیوال و دیواله او ولم. دیواله چه او ولم بس بیال و مشه ساعت که بعد اگر در چنیان بغاری مواردم بلا خلق پراته و مکمل یا شیدان سو یا زخمیان خوو زخمیان.
عمله موتر بمگذاری شده سب وقت پنج شنبه در مقابل شفاخانه شهر قلات صورت گرفت که مسئولیتان را گروه طالبان به عهده گرفت. علی تاملر یک کارمند ارشد سازمان ملل متحد در کابل دیروز در توییترش نوشت که شمار تلفات رویداد شهر قلات به 41 تن رسیده است، در حالی که نزدیک به 100 تن دیگر در این رویداد زخمی شدند. الیتا میلر نوشته است در جهان روز بین المللی صلح تجلیل می شود، اما در افغانستان 41 خانواده در گلیم غم نشستند. او نوشته چیزی حتی برای گفتن ندارد، اما دیگر بس است و در افغانستان تامین صلح می خواهد. امروز 21 سپتامبر روز بین المللی صلح است. سازمان ملل متحد این روز را به خاطر ترویج ارزش های صلح مختص کرده است. سازمان ملل متحد در یک گزارش خود گفته است که در 6 ماه سال جاری میلادی 1366 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2446 تن دیگر زخمی شدند. در این گزارش که بی بی سی نشر کرده است گفته شده که در ماه آگوست امسال همه روزه عدوست 74 تن در افغانستان کشته شدند که در آن زنان و اطفال نیز شاملند. سازمان ملل متحد میگوید غیر نظامیان در افغانستان تنها در عملات طالبان مسلح کشته نمی شوند، بلکه آنها در عملات نیروهای امنیتی افغان و متحدان بین المللی آنها نیز جانهایشان را از دست می دهند. یک مقام ارشد وزارت دفاع آمریکا تایید کرده است که عملی هوایی اخیر بالای ولسوالی خوگیانی ولایت ننگرهار از سوی نیروهای این کشور انجام شده بود. گزارش ها از کشته شدن 32 تن و زخمی شدن 40 تن در این رویداد خبر دادند. خبرگزاری رویترز نوشته که این مقام وزارت دفاع آمریکا در بخش مبارزه با تروریسم در افغانستان اجرای وظیفه می کند، اما این خبرگزاری نام این مقام را افشا نساخته است. این مقام ارشد آمریکایی بر رویترز گفته که در میان افرادی که حاصلات جلغوزه را در خوگیانی جمع‌آوری می‌کردند، جنگجویان گروه داعش نیز موجود بودند. یک مقام ارشد در کابل بر رویترز گفته تحقیقات در مورد جریان دارد. مقام آمریکایی نیز از آغاز تحقیقات در مورد چگونگی وقوع این حادثه بر رویترز خبر داده است. از سوی دیگر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان دیروز در انگام مبارزات انتخاباتی خود در شهر جلال آباد گفت برای جلوگیری از تلفات غیر نظامیان باید اقدامات جدی روی دست گرفته شود. کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سال 2015 میلادی برای پیشرفت پایدار 11 هدف را تعیین کردند و پذیرفتند که بدون اقدامات در مورد رشد اقتصادی و اجتماعی انسان‌ها تأمین صلح در جهان ممکن نیست. سازمان ملل متحد موضوع امسال روز بین المللی صلح را حفاظت از محیط زیست نامیده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
امی کسی که خود کندید کده رواز از این که به یک دیگه توهین کنه، یک دیگه خود تخریب کنه و یک دیگه خود بد رد بگویه، چرا امی برنامه خود را به ملت نمیگه که من مثلا در سیاست خارجی، سیاست داخلی، مثلا در بخش اقتصاد، در بخش امنیت در این امی برنامه داریم که مردم از امی ملت از برنامه از این پشتی نابی بکنه.
کاندیدهای محترم، لطفاً شما خط ما شکارتان در مردم نشان بدین، پشت یکی دیگر لطفاً بد نگوین، یکی دیگر را متهم نسازین، به خاطری که وطن کار میخواه خط و مشی کار رو تن نشان بدین. به احترام جمعه گل خوش خوی.
نام احمد مختار از ولایت بوگر به تماس شدیم. خواهش ما از مردم افغانستان و ملت غیور افغانستان و جوان افغانستان این است که به کس رای بده که به ملت خود، به وطن خود، به مردم غریب پرور افغانستان خدمت کند. تشکر.
اگر رئیس جمهور می خواهد که پس دوباره رئیس جمهور شود آقای اشرف غنی، باید که از این کارتایی که پنج رفا وضع می کند، ایره وضع نکند.
طالبا به مردم میگن که شما در انتخابات اشتراک نکنید که کشته میشه. خب این چه رقم صلح میکنه؟
پیام شما نظر شماست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، در همین جا رسیدیم به نیمه برنامه. ساعت 9:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. رئیس جمهور ایالات متحده میگوید حاضر بود با رهبران طالبان مستقیما ملاقات کند، اما به خاطر اینکه طالبان با آتش بس آماده نبودند این ملاقات را لغو کرد. مقام های امنیتی لوگر میگویند در نتیجه حملات هوایی دیروز در این ولایت 5 تن از جنگجویان گروه طالبان به شمول یک قمندان آنها کشته شده است. شهید محمد عبدالی، یک تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، به نفع تیم انتخاباتی محمد اشرف غنی از نامزدیش انصراف داد. تیم ملی کرکت افغانستان امروز شنبه در سلسله رقابت های سه جانبه کرکت 20 اوره با تیم بنگلادش مقابل می شود. تیم طوفان هریرود برنده 8 دور مسابقات لیگ برتر فوتبال افغانستان شد. رئیس جمهور آمریکا موافقه کرده است که یک تعداد قوای آمریکایی در عربستان سعودی و امارات متحده عرب جابجا شوند. و ایالات متحده آمریکا بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی ایران را تحریم کرد. همچنان گروه حوثی‌های تحت حمایت ایران در یمن میگوید حملات طیاره‌های بی پیلوت و راکت‌ها را علیه عربستان سعودی متوقف می‌سازند. و در نتیجه انفجار یک بم در یک بس در نزدیکی شهر کربلا عراق حداقل 12 نفر کشته شده. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند. ساعت 7 شام رادیو آشنا صدای آمریکا نشرات خود را روی همین امواج آغاز میکند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه بدهیم. تا دقایق بعد دو برنامه هفتوار رادیو آزادی، یکی پی دیگر به نشر می رسد، برنامه آشیانه و برنامه تنزیه مربای مرچ. اما پیش از نشر آنها مطلب دیگر هم داریم. صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یونسف می گوید 29 میلیون کودک پارسال در مناطق در حال جنگ در افغانستان تولد شدند. اداره یونسف در گزارشی که روز جمعه منتشر کرد نوشته است این مناطق شامل افغانستان، سومالیا، سودان جنوبی، سوریه و یمن می باشند. در این مورد مرکز خبری رادیو آزادی مطلبی دارد که جزئیات آن را از مقیم نائب می شنوید.
صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در این گزارش میگوید احصایه‌ها نشان می‌دهند که بیش از 1/5 تعدادی از 29 میلیون نوزاد اولین لحظات زندگیشان را در جوامع جنگ‌زده، مناطق ناامن و پر از فشار و استرس گذراندند. هنریتا فلور، مدیر اجرایی اداره حمایت از کودکان سازمان ملل متحد گفت هر والدین باید قادر به این باشد که لحظات نخست تولد نوزاد خود را گرامی بدارد. اما با گفته او میلیون ها خانواده که در مناطق جنگ زده زیر تاثیر درگیری زندگی می کنند از این واقعیت کاملا فاصله طولانی دارند. خانم فلور افزود درگیری و خشونت در اکثر کشورها دسترسی والدین و کودکان تازه به دنیا آمده را به خدمات اساسی و مهم شدیداً محدود ساخته است. یک کارگر یونسف در افغانستان داستانی را به نام کودک 5 ساله ما هراب را منتشر کرد. او خود در جامعه زندگی می کند که دائما صدای انفجارها با گوش و بوی دود و بارود به مشام می رسد. جنگ داخلی در افغانستان در سال 2001 میلادی پس از تهاجم نیروها به رهبری آمریکا و به دنبال آن سرنگونی رژیم طالبان آغاز شد. طالبان در آن زمان از تحویل دهی اسامه بن لادن به آمریکا ابا ورزیدند که مسئول حملات 11 سپتامبر بر ایالات متحده شناخته شده است. در این حال کارکنان اداره یونسف در کشور جنگزده یمن میگویند عده‌ای از کودکان خردسال دیده می شوند که از ترس صدای انفجار و راکت خود را کنترل نتوانسته و ساعت‌ها از نگرانی می لرزند و خواب نمی روند. و گفته ای آنها صدای گریه و نجوای آنها در جریان شب شنیده می شود. در گزارش سازمان ملل متحد، یمن از نظر کمبود مواد غذایی فقیرترین کشور برای کودکان و نوزادان گفته شده، زیرا تا 8 میلیون کودک در این کشور جنگ زده با سوی تغذی دست و پنجه نرم میکنند. ائتلاف کشورهای سنی عرب بر رهبری عربستان سعودی در سال 2015 میلادی در جنگ یمن مداخله کرد. این ائتلاف تلاش میکند تا حکومت یمن را که از سوی جامعه جهانی به رسمیت شناخته شده احیا کند. حکومتی را که در اواخر سال 2014 میلادی از سوی شورشیان شیعه سنی از قدرت کنار زده شد. حوثی‌ها از سوی ایران حمایت میشوند.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، امروز درباره این موضوع حرف می‌زنیم که نقاشی‌های روی دیوارهای استنادی مورد علاقه شما است. این نقاشی‌ها چقدر باعث زیبایی شهر کابل شده است؟ و اگر کسی خودسر با دیوارها نقاشی و یا رسامی می‌کنند، مسئولین در این مورد کدام اقدام کردند یا خیر؟ نخست در رابطه به این موضوع گزارش مهریه انوری را می‌شنویم. در اخیر مصاحبه با سخنگوی شاروالی کابل را نیز داریم. با ما باشید.
شنونده های عزیز، در این اواخر شاروالی کابل و یکده گروپ های شخصی روی دیوارهای استنادی شهر کابل نقاشی های قسم و قسم را ترسیم نمودند که این کار مورد تایید و خوشی بسیاری از مردم گردیده. این عمل برای کسانی که خود سر دست به نقاشی زدند هم راه را هموار کرده است که به پندار مردم تا اندازه این گونه نقاشی ها چهره شهر را عوض ساخته و از زیبایی آن کاسته است. عزیز الدین باشنده شهر کابل نقاشی های روی دیوارهای استنادی و امنیتی را پسندیده و در مورد ارزش های نقاشی ها می گوید.
خو اصلا بهترین کار است. بخاطر بهترین کار است که ما نسل جوان به این متوجه باشیم که وطن ما ایش شایستگی داره. یک مثلا قهرمان را خود ببینه که یا خدمت کردن، جوان ها باید بنی را تعقیب بکنن. تیرا را توی با اونا را وجدار نسازیم که ایچه نمایش های نمایش ها نمایندگی از انسانات بکنن. برامر بیشه ای که ما اندکسای که قهرمان هست ما باید او رای از یار تعقیب بکنن. جوان ها باید تشوق بکن به او را بره.
دیوارنگاری بخش از هنرهای خیابانی بوده و نیز از عناصر اصلی فرهنگ ما به شمار می آید. همین گونه اکثر مردم به این باورند که برخی این نقاشی ها اثر بسیار خوب به خصوص بالای ذهن اطفال دارد که آنها را از تاریخ و موضوعات دیگر آگاه می سازد. صدیق الله یکی از کارمندان دولت نقاشی روی دیوارها را کار درست می خواند.
نقاشی به ذات خود یک هنر است و هنر نقاشی پیام‌آور است. هر نقاشی که در روی دیوار استنادی شده حاوی یا حائز یک پیام است، از این نگاه مورد تایید است. یعنی از این کرده که یک دیوار استنادی به مو رنگ عادی خودش باشه، از او کرده که رسامی و نقاشی روی ازی شده باشه، ارزش هنری داره. یک نوع کاری است که بر رسام و بر نقاش مهارتش بالا میبره و از این نگاه خوب است.
روانشناسان میگویند که رنگ های آرام و ملایم بر روان و ذهن انسان اثر خیلی خوب دارد، اما برعکس نقاشی و رسامی های تیز و خشن تأثیر منفی بالای روح روان به جا میگذارد. به این ارتباط تمنا روحانی یکی از روانشناسان پوهنتون تعلیم و تربیه کابل میگوید:
در رابطه به تصاویری که در بعضی ساحات یا بعضی دیوارها رسامی شده و نقاشی شده، مثلا بعضی نقاشی‌های طبیعی یا از طبیعت یا از کودکایی که هست، این میتونه تاثیر خوبی روی افراد بگذاره، به فرد انگیزه بده. یا وقتی ما تصاویری میبینیم که در رابطه به تعلیم هست یا کتاب هست، یک پیام انگیزی خوبی هست و رنگ‌ها خیلی تاثیر خوب داره. رنگ‌هایی که آبی هست، رنگ‌هایی که سبز هست، یعنی از نقاشی‌هایی که به رنگ سبز استفاده شده یا آبی استفاده شده، خود رنگ آبی یا سبز آرامش می تبه فرد. ولی برعکس از بعض نقاشی‌هایی که بر روی دیوارها رسامی شده، متأسفانه نه تنها که پیام خوبی نداره، بلکه فرد احساس وحشت میکنه، احساس خصوصا کودکایی که تصاویر میبینن، علل خصوص رنگ‌های سرخ و بیشتر خشونت‌آمیز هست و بیشتر روحی جنگ و جدل و خشم به فرد میزنه.
وحید ناصری جوان 25 ساله میگوید این نقاشی ها افزون بر این که شهر را کارتونی ساخته، چهره آن را ترسناک نیز نشان میدهد و ترسیم های بی‌معنی هم است که نه کیفیت رنگ را در نظر گرفته و نه شکل را.
نقاشی طبعا که یک کار خوب است، یک هنر است، اما به این شکل که امروز در جامعه بروی دیوالا استنادی صورت میگیره، این فقط با سابدهنده حقیقتهای تلخ و زشت جامعه هستن. همه مردم میفهمه که در کشور ما چی جریان داره و به نظر ما ضرور نیست که باز همه این همه حقیقت تلخ بروی دیوالا کشونیده شوه. به طور مثال در زیاتر دیوالا عکسای زشت است که یکیشی بود که یک مرد بالا یک زن دست خدا بالا کرده، و یا در یک جای دیگه شک افسره که چند سال پیش به توسط طالبان کشته شده عکس از او هستن که همش مردم به یاد و خاطره امو دورانای بعد و امو زشتی هایی که در جامعه وجود داره میبره. و به نظر من دومین نقطه منفی این تصاویری است که استفاده و ترکیب رنگایی که در اینجا استفاده شده، این رنگا مکمل رنگایی است که انسان احساساتی میسازه، رنگای آرام بخش نیستن، رنگایی است که هم یک معنای تلخ دارن و هم رنگای استفاده میشه که انسان احساساتی میسازه که هر دویش همو وضعیت روحی انسان صدمه میزنه و انسان به یک شکل احساساتی و عصبی تغییر میده.
نقاشی روی دیوار در افغانستان سابقه چند ساله دارد. اولین تیم و یا گروه نقاشی که دست به این عمل زد گروه هنرسالار بود که تقریبا 5 سال قبل کار نقاشی روی دیوارهای امنیتی را در شهر کابل راه اندازی کرد و مورد توجه و علاقه مردم قرار گرفت. این که نقاشی روی دیوارهای استنادی با چی کیفیت باشد و چی تأثیرات بر شهر دارد و بخش مالی این موضوع به دوش کیست، در این باره سخنان امید شریفی نقاش و مسئول دفتر هنرسالار را داریم که مشنوید.
بعض نقاشی های هم که در شهر است و هم که تعدادش که از هنر سالار است، او هم با تمام در نظر داشتی نمی که هنر معاصر، هنر خیابانی را، موضوعات سایکولوژی و اینا را در نظر گرفته این نقاشی میشه تا ای که مردم اونمون گفتمانه برشان ایجاد کنن. ولی در این زمان بعض نقاشی های دیگه در آخر صورت گرفته که متاسفانه مچهری شهر داره به صورت بسیار خراب کرده میره، چون شما اگه کار های هنرسالا رو ببینین در مقابل آفتاب، برف، باران کلش استاد است، ولی کسایی که در حکومت هستن یعنی نهادهایی که میکار میکنن برشان نقاشی دیواری فقط به عنوان یک پروژه و گپا نباشه، صرف به عنوان ازی باشه که اینا بخواین اونم تغییرات اجتماعی ده که ما در اول سرش فکر کرده بودیم اونمو رو بیارن. و نقاشی هایی که صورت میگیره دو رقم است. یک نقاشی هست که به صورت رضاکار صورت میگیره، بعضی کارهای ازی است که ما ازش پول میگیریم، بعض نقاشی پولیو هست اینا هست.
شنیدن برنامه آشیانه را بر روزهای پنج شنبه و روزهای شنبه از رادیو آزادی روی موج 100.5 FM و موج متوسط 1296 فراموش نکنید.
دوستان عزیز، شاروالی کابل در قسمت نقاشی که روی دیوارهای استنادی صورت گرفته چی مسئولیت دارد؟ چرا افراد غیر مسئول را در این کار اجازه می دهند که غیر قانونی و بدون کیفیت و خودسرانه روی دیوارها کار کنند؟ این سوالات را همکارم مهریه انوری با نرگس مهمند سخنگوی شاروالی کابل مطرح نموده است. مشنوید.
خانم مومن، نخست میخواییم که در مورد امی نقاشی هایی که روی دیوارا استنادی صورت گرفته در شهر کابل مسئولیت هزیر شاروالی کابل داره یا کدام ارگان دیگه دولتی؟
به خاطر زیباسازی شهر با کارهای دیگه که ما در بخش سرسبزی و تنظیف و کارهای دیگه صورت میگه انجام میتیم، یکی از بخش های زیباسازی یا نقاشی است.
میخواستیم مام در ضمن بفهمیم که به چی منظور امی نقاشی ها روی دیوارا صورت گرفته.
ما البته از سر سال بدیم سو تقریبا 11,000 متر دیوارهای مختلف نقاشی کردیم در ساحات مختلف، ساحاتی که ما مد نظر گرفتیم، ساحاتی که شاروالی کابل مد نظر گرفته و نقاشی هایی که شاروالی کابل انجام داده، کلا موضوعات روحی و برادری و اخوات ملت است.
و مردم ما یک از مردم ما البته انتقادشان البته پولی ازی که شهر زیبا ساخته میگن بعض نارسایی هایی داره که بعض تصاویری که در روی دیوارها دیده میشه مثلا امو ترسیم که صورت گرفته به یک شکل نادرست، شاید بعضش خشن، بعضش زننده به چشم بیننده بخوره. آیا در این مورد هم توجه کرده شاروالی کابل؟
البته ما تا حد امکان کوشش کردیم که در جاهایی که ما دیوارهای را مد نظر گرفتیم نقاشی کردیم به حد زیاد مردم
از ما خوش هستن. اگر استثناء هن یکی دو از همشهروندان ما میخزن و میگن که یه عکس به سر ما خوب نمیخوره، پس ما استثناء قرار میدیم. در قسمت همی که این نقاشی های روی دیوارهای استنادی به خصوص صورت گرفته، بعضش یعنی نقاشی های بسیار خوب هم از شهر مقبول ساخته، ولی کیفیت درست، یعنی رنگ درست دو کار نشده، یعنی کیفیت خوب نداشته، که بعض وقتا بارانی که شده یا ای که رنگ درست نبوده، به مرور زمان اینا خراب شده. بر علاوه از اینکه این زیبایی بته، امور بازم ببینین که یک ترسیم نادرست از او بر ذهن مردم میرسه. این قسمم بوده که شاروالی کابل یعنی امیرم توجه کرده باشه که
البته ما توجه داریم. اگر شاروالی کابل یا هر نهاد دیگه هر نقاشی که در سطح شهر میکنه، در صورت که مردم در بخش پاکی و خوب نگه داشتنش امرای شاروالی یا به شکل کلی با مملکت ما همکار نباشه، ما هیچ گونه نمیتونیم کار خود به صورت خوبی انجام بدیم. در اکثر ساحات وقتی که دیوال زیبا میشه، با خشونت شخصی فردی یک کس ما روبرو میشیم و او باعث میشه تا دیوال خراب میکنه و باعث مشکلات همه شهروندان میشه.
خانم مومن، یکی از گپایی که میخواستیم در رابطه با همین نقاشیایی که روی دیوارهای استنادی شهر کابل صورت گرفته یا روی دیوارهای امنیتی صورت گرفته، کسایی که نقاشی میکنن، همو هنرمندا یا همو کسایی که محصل هستن، اونا که نقاشی میکنن خودشان بودجه میپردازن برای شما یا ای که شاروالی کابل اونا رو کمک میکنه؟
مصرفی که سر این نقاشی ها میای از جمله عواید داخلی خود شاروالی کابل است و ما به محصلین پرداخت میکنیم، یعنی یک کمک است. به صورت مستقیم و غیر مستقیم ما با یک نمی میخوایم کمک بکنیم به او ده محصلینی که فلحال درس میخوانن و ضرورت دارن با پول.
یک جهان تشکر، زنده باشید.
شنونده های گرامی، این بود برنامه خانوادگی آشیانه که تقدیمتان شد. تا آشیانه دیگر، خدا نگهدار. با بقیه برنامه های رادیو آزادی باشید.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
دو او دی پاکستانی طالبانو دی مخکینی مشره
داده که تحریک طالبان پاکستان دی افغانی طالبانو دی کوشش و یو نتیجه دارد.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
مربای